مردم مکزیک همه ساله روز 20 نوامبر رو به عنوان روز انقلاب جشن میگیرن، روزی که برای اولین بار فرمان انقلاب در کشور صادر شد و مردم انقلابی 10 ساله رو آغاز کردند. انقلابی که همه چیز داشت: یک جنگ داخلی تمام عیار، حمله آمریکا به خاک مکزیک، حمله مکزیک به خاک آمریکا، ترورهای مقامات و ظهور چهره‌های بزرگ انقلابی مانند ایمیلیانو زاپاتا و پانچو ویا. انقلابی که هویت و تاریخ مکزیک رو برای همیشه تغییر داد. تقریبا انقلابیون به همه اهدافشون رسیدن، اما بهای اون بیش از 2 میلیون کشته بود، بهایی که این انقلاب رو به خونین ترین انقلاب تاریخ تبدیل کرده. این ویدیو داستان انقلاب مکزیکه. دوستان سلام، من آرمان هستم، به دیپ پادکست خوش اومدید. منابعی که استفاده کردیم در توضیحات خدمتتون هست. علاوه بر اون اگر به محتوای دیپ پادکست علاقه دارید، میتونید یه سر به آرشیو این کانال بزنید و هر ویدیویی رو که دوست داشتید تماشا کنید. بریم به سراغ داستان انقلاب مکزیک. در سال 1876، بعد از نزدیک به 1 قرن جنگ و ناآرامی، مکزیک پورفیریو دیاز رو به عنوان رئیس جمهور جدید انتخاب کرد. دیاز دیکتاتوری بود که به مدت 31 سال کشور رو با مشتی آهنین اداره می کرد، دوره‌ای که بهش پورفیریاتو گفته میشه. این آقای دیاز برای بعضی از مکزیکی‌ها حکم قهرمان ملی رو داره، چون مدت‌ها با استعمار جنگید، با فرانسوی‌ها درگیر شد و در نهایت صلح و آرامش رو به مردم مکزیک تقدیم کرد. اما از طرفی خیلی از مکزیکی‌ها پورفیریو دیاز رو خائن به ملت می‌دونن. اونا اعتقاد دارن که دیاز کشور رو 2 دستی تقدیم به آمریکا کرده بود و به ملت خیانت کرد. داستانش برمیگرده به روابط نزدیکی که پورفیریو دیاز با بیزینسمن‌های آمریکایی داشت. در دوران حکومت دیاز، اون دوره 31 ساله، بسیاری از معادن و صنایع مکزیک تماما در اختیار بیزینسمن‌های آمریکایی بود. این بیزینسمن‌های آمریکایی این صنایع را در اختیار داشتند، کارگران آمریکایی وارد خاک مکزیک شده بودند و اکثر این سرمایه‌ها در اختیار آمریکایی‌ها قرار گرفته بود. کشور صنعتی و مدرن شده بود، اما اکثر مردم مکزیک هیچ بهره‌ای از این صنعت نمی بردند. اکثر کارگران مکزیک در فقر زندگی می کردند. اکثر جامعه کشاورزان و دهقانان روستایی بودند. اما این کشاورزان روستایی خیلی ناراضی بودند، چون زمین‌های بزرگ کشاورزی در روستاهای مختلف متعلق به گروه کوچکی از سرمایه‌داران بود، چیزی که به اون هسینداس گفته می شد. هسینداس یک سیستم شبه فئودالی بود. تا سال 1910 میلادی 80% از زمین‌های کشاورزی در اختیار قشر کوچکی از ثروتمندان مکزیک بود. این قشر کوچک ثروتمند اصلا نه دهقان بودن نه کشاورز بودن، بلکه دهقانان و کشاورزان در زمین‌های این افراد کار می‌کردند. به همین دلیل فقر در اونجا رواج پیدا کرده بود. تنها 20% از کشاورزان از خودشون زمین داشتن و اکثریت همچنان ناراضی بودند. این دهقان‌ها اعتقاد داشتند که ثروتمندان زمین‌های اینها را غصب کردند و دارن اموالشون رو به تاراج می‌برند. به همین دلیل نارضایتی‌ها شدت گرفته بود و اولین اعتراضات در همون سال‌ها شکل گرفت. اولین اعتراضات از شهر کانانعا در شمال مکزیک شروع شد. کارگران در این شهر خواهان حقوق برابر با کارگران آمریکایی بودند. حقوق کارگران آمریکایی 2 برابر مکزیکی‌ها بود. اما چیزی که آتش خشم رو در بقیه نقاط مکزیک شعله ور کرد، دخالت 250 رنجر از آریزونای آمریکا بود. در پی این درگیری بین رنجرهای آریزونا و کارگران مکزیکی، 20 الی 30 کارگر مکزیکی کشته شدند و پورفیریو دیاز هیچ واکنشی به این کشتار نشون نداد. از اینجا بود که مردم فهمیدند دیاز نمیتونه امور داخلی را حل کنه و در برابر زمیندارهای بزرگ و بیزینسمنهای آمریکایی هیچ اختیاری نداره. اعتراضات در همه مکزیک آغاز شده بود. به نظر میرسید دیاز به اندازه کافی حکومت کرده و دیگه وقت رفتنه. اما تهدید اصلی برای دیاز مستقیما از طرف دهقانان نبود، بلکه توسط فردی بود به نام فرانسیسکو مادرو. مادرو خودش یک زمیندار بسیار ثروتمند بود و خواهان برکناری دیاز بود. مادرو قصد داشت با حمایت طبقه متوسط قدرت رو در کل کشور به دست بگیره. مادرو برای اینکه حمایت روستاییان رو جلب کنه طرحی به نام سان لوئیس پلن رو مطرح کرد. بعد هم قول داد بسیاری از زمین‌هایی که توسط ثروتمندان غصب شده به دهقانان برمیگردونه. مادرو به آمریکا تبعید شد. اما در 20 نوامبر 1910 از همونجا فرمان انقلاب علیه حکومت دیاز رو صادر کرد. بعد از مدتی دهقانان در ایالت شمالی شیواوا دست به شورش زدند. دهقانان خیلی زود مسلح شدند و تصمیم گرفتند با ارتش کشور بجنگند. فرماندهی این نیروهای شمالی رو فرانسیسکو پانچوویا به دست گرفت. اما فرانسیسکو پانچوویا چه کسی بود؟ با این اسم آشنا بشید، چون تا پایان این داستان با آقای پانچوویا کار داریم. فرانسیسکو پانچوویا در اصل یک خلافکار و یک راهزن سرشناس بود، اما مردم مکزیک مخصوصا فقرا خیلی دوستش داشتن و بهش لقب رابین هود داده بودن. پانچوویا از افراد ثروتمند دستبرد میزد، اموالشون رو میدزدید، هیچی برای خودش بر نمیداشت و این اموال دزدی رو میداد به فقرای جامعه. به همین دلیل فقرا پانچوویا رو خیلی دوست داشتند. تا قبل از انقلاب مکزیک مردم این کشور از پانچوویا به عنوان یک قهرمان ملی یاد میکردن. همزمان که پانچوویا قیامش رو از شمال آغاز کرده بود، در ایالت جنوبی مورلوس یک انقلابی کاریزماتیک و بسیار محبوب به نام ایمیلیانو زاپاتا دست به قیام زد. درخواست زاپاتا و ارتش جنوبی تنها یک چیز بود: اصلاحات ارضی. زاپاتا می گفت زمین ها برای افرادیه که روی اونها کار می کنن. به سرعت دهقانان جنوبی با زاپاتا متحد شدند و شروع به آزادسازی زمین‌ها از دست ثروتمندان کردند. تنش بین فرانسیسکو مادرو و پورفیریو دیاز به یک جنگ تمام عیار ختم شد. ارتش مادرو تحت فرمان پانچوویا در شهرهای شمالی به سرعت نیروهای حکومتی را شکست دادند. در نهایت دیاز مجبور شد از قدرت کنارگیری کنه. در ماه می 1911 پورفیریو دیاز برکنار و به پاریس تبعید شد. دیاز قبل از ترک مکزیک گفت مادرو یک ببر رو آزاد کرده، حالا باید ببینیم میتونه اونو برونه یا نه. در نوامبر 1911 مادرو به عنوان رئیس جمهور جدید انتخاب شد. اما مادرو اصلا مشتاق نبود کل سیستم فئودالی رو از بین ببره. اون خودش یک زمیندار بزرگ بود، بیشتر به دنبال قدرت میگشت. مادرو با اینکه اصلا سر قولش نمونده بود از همه انقلابیون خواست تا سلاحاشون رو زمین بذاره. تا اواخر نوامبر 1911 زاپاتا کاملا از مادرو ناامید شد. زاپاتا فهمیده بود که مادرو قصد نداره اصلاحات ارضی رو انجام بده. به همین دلیل زاپاتا منیفست خودش رو مطرح کرد، چیزی که بهش آیالا پلان گفته می شد. منیفستی 15 بندی که به راهنمای بسیاری از انقلابیون آمریکای جنوبی در سالهای بعد تبدیل شد. درخواست اصلی زاپاتا همچنان یک چیز بود: اصلاحات ارضی و دادن زمین به دهقانان. تمامی این داستان‌ها و کش و قوس‌هایی که تعریف کردیم مربوط به قبل از انقلاب‌های بلشویکی و کمونیستی میشه. یعنی خیلی از این ارزش‌ها مثل اصلاحات ارضی و اقتصاد سوسیالیستی تا قبل از داستان مکزیک فقط جنبه تئوری داشت و در خیلی از کشورها هنوز پیاده نشده بود. تا سال 1912 شکاف بین مادرو و زاپاتا کامل شد. در این زمان یکی دیگه از متحدان مادرو هم ازش ناامید شد و به زاپاتیست ها پیوست، فردی به نام پاسکوال اوروسکو. زاپاتیست ها همون طرفداران زاپاتا بودن. مادرو که از محبوبیت و قدرت زاپاتیست ها ترسیده بود، یک ژنرال بیرحم رو برای سرکوب اونها فراخوند، ویکتوریانو اوورتا. ولی اوورتا به جای اینکه با پاسکوال اوروسکو بجنگه، با کشتار و خشونت شروع به تصرف بعضی از شهرها کرد. اوورتا خودش منتظر بود که رقبا رو کنار بزنه و قدرت اول بشه. یه جنبندی کنیم ببینیم تا اینجای کار چه اتفاقاتی افتاد. تا اینجای کار مادرو رئیس جمهور بود. زاپاتا و پاسکوال اوروسکو ایالت‌های جنوبی رو در اختیار داشتند. ویکتوریانو اوورتا شروع به تصرف شهرهای بی‌طرف کرده بود و ایالات شمالی تحت نفوذ پانچو ویا بود. در این وضعیت بود که خبرهایی از سفارت آمریکا در مکزیک به گوش می رسید. هنری لین ویلسون سفیر آمریکا در مکزیک بود. ویلسون معتقد بود تا زمانی که مادرو روی قدرت باشه، اوضاع در مکزیک آروم نخواهد شد. آمریکا به دنبال این میگشت که در مکزیک نفوذی داشته باشه. ویلسون از اوورتا حمایت کرد، اما دولت مرکزی در واشنگتن علاقه‌ای به کارهای خشونت آمیز اوورتا نداشت. پاسکوال روسکو یک قهرمان بود ولی ضد آمریکا بود. زاپاتا هم به هیچ عنوان به دنبال قدرت نمیگشت و همچنان خواهان اصلاحات ارضی بود. اما در ایالات شمالی پانچوویا محبوب شده بود. پانچوویا شدیداً شیفته آمریکایی‌ها بود. به همین دلیل آمریکایی‌ها تصمیم گرفتند از پانچوویا حمایت کنند. حالا پانچوویا همه چیز داشت: محبوبیت مردم، حمایت آمریکا و همچنین سلاح‌های آمریکایی. مادرو دید که اوضاع احوال داره از کنترل خارج میشه. تصمیم گرفت که با زاپاتا همپیمان بشه تا یه مقدار بتونه وضعیت مکزیک رو آروم کنه، ولی نه آمریکا و نه اوورتا علاقه‌ای به هیچ گونه پیمانی با مادرو نداشتن. اونها اعتقاد داشتن هر طور که شده مادرو باید برکنار بشه و کل حکومتش کنار زده بشه. در نهایت هنری ویلسون یا همون سفیر آمریکا در مکزیک به دولت آمریکا فشار آورد. دولت آمریکا زیر این فشارها پذیرفت که یک کودتا در خاک مکزیک انجام بشه و حکومت مادرو سقوط کنه. در تاریخ 18 فوریه 1913 قراردادی به نام پیمان سفارت در سفارت آمریکا در مکزیک بین سفیر ویلسون و اوورتا امضا شد. اوورتا با کمک نیروهای طرفدار دیاز کودتا کرد و مادرو دستگیر شد. کودتا موفقیت آمیز از آب در اومد. مادرو برکنار شد و پست ریاست جمهوری خالی بود. اوورتا از فرصت استفاده کرد و رئیس جمهور جدید مکزیک شد. آمریکایی‌ها از این قضیه در ابتدای کار استقبال کردند. حس کردند که دارن به اهدافشون میرسن. مدتی بود که از اهداف اقتصادیشون در خاک مکزیک دور شده بودند. اوورتا رو یه جورایی خودشون سر کار آوردن و امید داشتن که در آینده مکزیک هم صلح داشته باشه، هم ثبات، هم اهداف اقتصادی آمریکا در اونجا محقق بشه. اما آمریکایی‌ها اشتباه فکر می‌کردن. در شب 22 فوریه 1913 مادرو در راه انتقال به زندان توسط نیروهای اوورتا به قتل رسید. قتل مادرو خشم تمام مکزیکی ها از هر طبقه اجتماعی را برانگیخت. در پی قتل مادرو گروه جدیدی به مخالفت با رژیم اوورتا برخاست. گروهی تحت عنوان مشروط خواهان به رهبری سیاستمداری به نام ونوستیانو کارانزا و ژنرالی به نام آلوارو اوبرگون. در 4 مارس 1913 وودرو ویلسون رئیس جمهور آمریکا شد. وودرو ویلسون به سرعت سفیر ویلسون را از مکزیک فراخوند و اون رو برکنار کرد. بعد هم اعلام کرد آمریکا از رژیم غیرقانونی اوورتا حمایت نمی‌کنه و حمایتش رو به سمت کارانزا، اوبرگون و پانچوویا برد. پانچوویا به سرعت با نیروهای شمالی ارتش اوورتا رو شکست داد و تمام ایالت چیواوا رو تصرف کرد. خیلی زود ورق برگشت. این بار پانچوویا بود که تحت حمایت آمریکایی‌ها قرار گرفته بود. پانچوویا خودش رو فرماندار ایالت‌های شمالی خوند. سریعا هم دست به اصلاحات اقتصادی زد. اصلاحات اقتصادی با کمک بیزینسمن‌های آمریکایی. بیزینسمن‌های آمریکایی وارد بخش شمالی شدند، معادن رو در اختیار گرفتن و فعالیت‌های خودشون رو آغاز کردند. پانچوویا شدیداً ایالات متحده آمریکا رو ستایش می‌کرد و از حضور این آمریکایی‌ها خیلی خوشحال بود. آمریکا هم نمی‌خواست این مهره رو از دست بده. آمریکا پروپاگاندای خیلی بزرگی رو برای پانچوویا به وجود آورد. در اون دوران تازه هالیوود داشت جون می‌گرفت و صنعت سینما شکل گرفته بود. دست به یک پروپاگاندای هالیوودی زدن. کارگردان‌ها و فیلمسازان هالیوود وارد مکزیک شدند و قراردادهایی رو با پانچوویا امضا کردند. پانچوویا تبدیل به یک سوپر استار هالیوودی شده بود. عکس‌هاش در همه جا بود و همه اون رو ستایش می‌کردن. روز به روز به محبوبیت پانچوویا در خاک مکزیک و همچنین آمریکا افزوده می‌شد. اما یه مشکلی همچنان وجود داشت. پانچوویا رهبر کل مکزیک نشده بود. حکومت مرکزی همچنان در اختیار اوورتا بود. اوورتا هم توسط آمریکا روی کار اومده بود، اما این بار اون حمایت آمریکا رو از دست داده بود. هر چقدر که هر روز پانچوویا محبوب‌تر می‌شد، اوورتا منفورتر میشد. حکومت آمریکا هم یه مقدار ترسیده بود. گفت نکنه در آینده اوورتا برای ما مشکلاتی ایجاد کنه. در 21 آوریل 1914 آمریکایی‌ها خبری دریافت کردند که یک کشتی آلمانی پر از سلاح قصد داره در بندر وراکروز توقف کنه. ارتش آمریکا برای اینکه جلوی واردات این سلاح‌ها رو بگیره با 3000 سرباز به سرعت بندر وراکروز رو اشغال کرد. اوورتا قصد داشت این سلاح‌ها رو به دست بیاره، یک ارتش قدرتمند بسازه و از حکومت خودش دفاع کنه که آمریکایی‌ها این اجازه رو بهش ندادن. اوورتا دید که دیگه از هر طرف محاصره شده. نه حمایت آمریکایی‌ها رو داره و نه حتی حمایت اطرافیانش رو. اوورتا تصمیم گرفت با مشروط خواهان مذاکره کنه، یعنی همون کارانزا و ژنرال اوبرگون. تصمیم گرفت با یک سری از مخالفانش همپیمان بشه و اوضاع احوال رو دوباره در اختیار بگیره. به مخالفانش گفته بود که ما الان باید با هم متحد بشیم و علیه دشمن خارجی بجنگیم. با هم متحد بشیم، آمریکایی‌ها رو بندازیم بیرون، بعد هم صحبت می‌کنیم و به یک حکومت واحد می‌رسیم. اما مخالفان قبول نکردند. اونها گفتند در حال حاضر دشمن ما آمریکا نیست. ما با هم متحد میشیم، نه علیه آمریکا، علیه دولت خودت. اول باید دولت مرکزی رو کنار بزنیم، اوورتا رو برکنار کنیم و بعداً تصمیم میگیریم که دشمن دوم ما چه کسی باشه. اوورتا از ترس جونش به اسپانیا و سپس به آمریکا فرار کرد. کارانزا و اوبرگون که به مشروط خواهان معروف بودند به همراه پانچوویا در آگوست 1914 کنترل پایتخت را در اختیار گرفتند. کارانزا رئیس جمهور جدید مکزیک شد. زاپاتا حاضر نشد با مشروط خواهان همکاری کنه، چون اونها از طبقه متوسط بودند و هیچ وقت حرفی از اصلاحات ارضی نمی زدند. پانچوویا از کارانزا خواست تا به اصلاحات ارضی زاپاتا تن بده، اما کارانزا نپذیرفت. پانچوویا که حس کرد رویکرد کارانزا با خواسته های دهقانان متفاوته، به زاپاتیست ها پیوست. در اینجای کار نیروهای انقلابی دو دسته شدند. کارانزا و اوبرگون که به مشروط خواهان معروف بودند اون طرف گود هم زاپاتا و پانچوویا که جبهه دهقانان و کارگران رو در اختیار داشتن. همه این گروه ها برای سرنگونی اوورتا با هم همپیمان شده بودن و در یک جبهه می جنگیدن. اما بعد از سقوط رژیم اوورتا خودشون با همدیگه به مشکل خورده بودن. زاپاتا و پانچوویا با هم متحد شدن. زاپاتا فرماندهی نیروهای جنوبی رو به عهده گرفت و پانچوویا فرماندهی نیروهای شمالی. هر دو تصمیم گرفتند با نیروهای آلوارو اوبرگون مقابله کنند. کارانزا و اوبرگون وقتی شنیدن نیروهای زاپاتا و پانچوویا دارن به سمت پای تخت میان، به وراکروز فرار کردند. ویا و زاپاتا در دسامبر 1914 به مکزیکو سیتی رسیدن و به راحتی کنترل پای تخت رو در اختیار گرفتن. بعد از کلی جنگ و خونریزی و درگیری، در نهایت دهقانان و کارگران به رهبری زاپاتا تونستن پای تخت رو در اختیار بگیرن. حالا باید یک حکومتی تشکیل می شد تا اوضاع احوال از کنترل خارج نشه. زاپاتا از همون ابتدای کار به دنبال قدرت نمی گشت. پانچوویا هم قدرت رو نمی خواست. زاپاتا به پانچوویا گفته بود که من نمیخوام قدرتمند بشم، نمیخوام حکومت کنم، همچنان به دنبال اصلاحات ارضی هستم. وای میستم ببینم این زمین ها رو میدید به دهقانان یا نه. به محض اینکه ببینم دهقانان به حق خودشون رسیدن، پای تخت رو ترک میکنم، برمیگردم به همون روستایی که از اونجا اومدم. به خاطر اینکه شرایط از بین نره، زاپاتا از رفیقش پانچوویا خواست که فعلا یک حکومت تشکیل بده، اوضاع احوال رو تحت کنترل خودش داشته باشه تا بعدن یک حکومت موقت روی کار بیاد. پانچوویا در جواب به زاپاتا گفت: من یک مبارز هستم، نه یک سیاستمدار. من به اندازه کافی تحصیل کرده نیستم که بخوام رئیس جمهور بشم. من فقط 2 سالی که خوندن و نوشتن یاد گرفتم. چطور یکی مثل من که هیچ وقت به مدرسه نرفته میخواد با سفرای کشورهای دیگه یا با نمایندگان مجلس صحبت کنه؟ برای مکزیک اصلا خوب نیست که شخص بی سوادی مثل من رئیس جمهور اون باشه. زاپاتا و پانچوویا هر دو موافق بودند که یک نفر از طبقه متوسط باید رئیس جمهور بشه. به همین دلیل هر دو از اولالیو گوتیرز به عنوان رئیس جمهور موقت حمایت کردند. دولت جدید اونها در پای تخت به دولت قراردادی معروف شد. حالا 2 دولت در مکزیک روی کار بود. قراردادی ها در پای تخت و مشروط خواهان در وراکروز. این 2 دولت تصمیم گرفتن با همدیگه بجنگن. بار دیگر جنگ داخلی در مکزیک شعله ور شد. پانچوویا و ایمیلیانو زاپاتا به مناطق خودشون برگشته بودند. ژنرال اوبرگون تصمیم گرفت اول به پانچوویا حمله کنه. ارتش اوبرگون و پانچوویا در جولای 1914 در 2 جنگ به نامهای سلایا و آگواس کالینتس با هم مقابله کردند. ژنرال اوبرگون با وجود اینکه دست راستش رو در این نبردها از دست داد، اما در هر 2 نبرد پیروز شد و پانچوویا به کوهستان‌های اطراف فرار کرد. پانچوویا رو به جنگ‌های پارتیزانی آورد. زاپاتا که تنها شده بود، بار دیگه با ارتشش مکزیکو سیتی رو تصرف کرد. اما ژنرال اوبرگون همچنان به نبردش با پانچوویا ادامه میداد. در همین دوران بود که جنگ جهانی اول در اروپا آغاز شد. دقیق تر 8 جولای 1914. این قضیه نگرانی‌های دولت ویلسون در آمریکا رو بیشتر کرد. دولت ویلسون می‌ترسید که مبادا آتش این جنگ دامن اونها رو در قاره آمریکا هم بگیره. خبرهایی از مکزیک می‌رسید و اونها دیده بودند که کنترل اقتصادی مکزیک رو دارن از دست میدن و چه بسا که با خود مکزیک هم درگیر بشن. به ویلسون گفتن که این پانچوویایی که این همه ازش حمایت کردیم مدام داره شکست میخوره و به کوهستانها فرار کرده. ویلسون رسما اعلام کرد که آمریکا دیگه از پانچوویا حمایت نمیکنه. حمایت آمریکا رفت به سمت مشروطه خواهان، یعنی ژنرال اوبرگون و کارانزا. وقتی پانچوویا خبر حمایت آمریکا از کارانزا رو شنید باورش نمیشد. اون خیلی عصبانی شد و اینطور گفت: من با تأکید اعلام می کنم که برای خیلی چیزها باید از آقای ویلسون تشکر کنم، چون اون منو از یک تعهد بزرگ خلاص کرد، تعهد به خارجی ها و مخصوصا اونهایی که زمانی شهروندانی آزاد بودن ولی الان رعیت های یک فیلسوف پروتستان شدن. من مسئولیت وقایعی که در آینده رخ خواهد داد رو نمیپذیرم. پانچوویا بسیار رادیکال شده بود و به دنبال انتقام میگشت. اون به همراه یارانش در ژانویه سال 1916 یک قطار که 17 آمریکایی در اون بودن رو در چیواوا متوقف کردند و همه آمریکایی ها رو به قتل رسوندن. در فوریه همون سال پانچوویا با 140 نفر از یارانش به شهرهای جنوبی آمریکا حمله کرد. اونها در 8 مارچ به شهر کالومبوس در نیومکزیکو رسیدند. 300 کابوی آمریکایی برای مقابله با نیروهای پانچوویا بسیج شدند. اما باز هم پانچوویا تونست شهر رو تصرف کنه. این اولین اشغال خاک آمریکا بعد از سال 1812 بود و بعد از حدود 100 سال این پانچوویا بود که به خاک آمریکا حمله کرده بود. در این حمله 17 آمریکایی و 100 نفر از نیروهای پانچوویا کشته شدند. به دنبال این اشغالگری انتقادها از دولت ویلسون بالا گرفت. نمایندگان و رهبران آمریکا به ویلسون گفته بودند وقت رو تلف نکن، ارتش رو آماده کن و همین الان باید به خاک مکزیک حمله کنیم، به مکزیک اعلان جنگ باید بکنیم. ولی ویلسون همچنان قبول نکرده بود چنین چیزی رو. ویلسون یه مقدار نگرانی داشت. در سال 1916 میلادی هستیم. در اون دوران جنگ جهانی اول در اروپا خیلی داغ شده بود. آمریکا هم داشت از متفقین حمایت میکرد ولی هنوز وارد جنگ نشده بود. اون طرف گود ویلسون گفته بود که اگر ما به مکزیک حمله کنیم چه بسا که مکزیک با آلمان هم پیمان بشه و اون وقت ورق جنگ به نفع متحدین بچرخه، خودمونم به احتمال زیاد دیگه وارد جنگ میشیم و این جنگ رو داغ‌ترش میکنیم، دیگه این منطقه امنی نخواهد بود. ولی از طرفی ویلسون نمیخواست این اشغالگری پانچوویا رو بی جواب بذاره. ویلسون یک ارتش 10,000 نفری تشکیل داد. فرماندهی این ارتش به یک ژنرال آمریکایی به اسم جک پرشینگ داده شد. هدف چی بود؟ هدف این بود که وارد خاک مکزیک بشن ولی با ارتش مکزیک نجنگن و کاری به کار تمامیت ارضی مکزیک نداشته باشن. این 10,000 نفر وظیفه داشتن مستقیماً برن به سراغ پانچوویا و آدمهاش، آدمهاشو خل اصلاح کنن و زنده یا مرده پانچوویا رو به دام بندازن، چون فقط پانچوویا بود که داشت برای آمریکایی ها مزاحمت ایجاد میکرد. ارتش آمریکا به رهبری ژنرال پرشینگ وارد نیومکزیکو شد و از اون طرف وارد شمال مکزیک شدند. این ارتش مورد استقبال رئیس جمهور مکزیک یعنی کارانزا قرار گرفت، چون کارانزا هم با پانچوویا مشکل داشت. این ارتش 500 کیلومتر در خاک مکزیک پیشروی کردند. اما خیلی زود مشخص شد که این ارتش اصلاً برنامه ریزی و نظم لازم رو نداره. پیروزی هایی کسب کرده بودند، چند باری با نیروهای پانچوویا درگیر شدند. حتی یک بار هم تونستن پانچوویا رو تو 29 مارچ 1916 زخمی کنن، ولی هیچ وقت نتونستن پانچوویا رو کاملا خلع سلاح کنن یا اونو دستگیر کنن. این ارتش نقاط ضعف خیلی زیادی داشت، در یک سری جاها هم زمینگیر می شد. یه مشکل دیگه هم که وجود داشت مردم محلی مکزیک بودن. مردم محلی به جای این که به ارتش آمریکا کمک کنن، به ارتش پانچوویا کمک می کردن. اطلاعات غلط رو به ارتش آمریکا میدادن، اونها رو زمینگیر میکردن، آمریکایی‌ها رو گیج میکردن، از اون طرف به شدت به پانچوویا کمک میکردن و باعث شده بودن که در این نبردها پانچوویا پیروزی‌های بیشتری به دست بیاره. کم کم تنش بین آمریکایی‌ها و کارانزا بالا گرفت. کارانزا که خودش با حمایت آمریکا رئیس جمهور شده بود، از نفوذ بیش از حد نیروهای نظامی آمریکایی احساس خطر میکرد. در جوان 1916 کارانزا به نیروهای جنرال پرشینگ دستور داد تا هرچه زودتر خاک مکزیک را ترک کنند. حتی یه درگیری مختصر بین ارتش مکزیک و نیروهای آمریکایی در گرفت. در ژانویه 1917 ویلسون به پرشینگ دستور داد تا خاک مکزیک را ترک کنه. پرشینگ و نیروی 10,000 نفریش بدون هیچ نتیجه‌ای به آمریکا برگشتند. بعد از عملیات نظامی که آمریکایی‌ها در خاک مکزیک انجام دادن، رئیس جمهور مکزیک کارانزا خیلی احساس خطر کرد. کارانزا گفت به احتمال بسیار زیادی یا آمریکایی‌ها یا آلمانی‌ها که در اروپا می‌خواستن قدرتمند بشن به خاک مکزیک حمله می‌کنن، چون در مکزیک هم نفت کشف شده بود. گفت آمریکایی‌ها و آلمانی‌ها برای اینکه قدرت خودشون رو حفظ کنن به دنبال منابع طبیعی ما میان. دیر یا زود ما با این دولت‌های خارجی باید وارد جنگ و درگیری بشیم. در این جای کار کارانزا دست به یک ریسک بسیار خطرناکی زد. کارانزا یک نامه‌ای برای آلمانی‌ها فرستاد. گفت حاضره که در جنگ جهانی اول نفت مکزیک رو به آلمان بده. در ازاش چی میخواست؟ در ازاش یوبوت‌های جنگی آلمان رو میخواست و همچنین تسلیحات نظامی. گفت به ما قدرت نظامی بدید که یک ارتش قدرتمند بسازیم و در مواقع ضرور بتونیم در مقابل دولت آمریکا مقابله کنیم و حکومت خودمون رو حفظ کنیم. وزیر امور خارجه آلمان آرتور زیمرمن در جواب کارانزا تلگرافی برای مکزیک فرستاد. متن تلگراف به این شکل بود: اگر مکزیک برای کمک به آلمان در جنگ جهانی اول به آمریکا حمله کنه، در صورت برنده شدن آلمان و متحدانش در جنگ، مناطق نیومکزیکو، تگزاس و آریزونا که قبلا در جریان جنگی از مکزیک گرفته شد و در اختیار آمریکا قرار داده شد، دوباره به خاک مکزیک برگردونده میشه. اما این تلگراف توسط انگلیسی‌ها رمزگشایی شد و به ویلسون اطلاع دادند. آمریکا بعداً وارد جنگ جهانی اول شد و کارانزا تصمیم گرفت در جنگ بی‌طرف باقی بمونه. تا سال 1917 آمریکایی‌ها وارد خاک مکزیک شده بودند ولی اونجا رو ترک کردند. جنگ داخلی تا حد زیادی فروکش کرده بود. پانچوویا شکست خورده بود و بسیار ضعیف شده بود. زاپاتا دوباره به مورلوس برگشته بود و هنوز به دنبال اصلاحات ارضی در روستاها می‌گشت. کارانزا تصمیم گرفت به تمام این درگیری‌ها پایان بده. در اوایل سال 1917 کارانزا از یک قانون اساسی رونمایی کرد. این قانون اساسی در زمان خودش بسیار پیشرفته و مترقی بود. در این قانون اساسی تمامی اهداف انقلابیون درج شده بود. اهدافی مثل مرخصی زایمان برای زنان شاغل، برابری درآمدها، در نظر گرفتن حداقل درآمد و دستمزد برای کارگران و از همه مهمتر اصلاحات ارضی، همه اینها رو در این قانون اساسی گنجونده بودند. ولی یه مشکلی که وجود داشت، طبقه متوسط و ثروتمند جامعه با این قوانین مشکلات خیلی زیادی داشت و نمی‌خواستن که این قوانین اجرا بشه، مخصوصا اصلاحات ارضی، چون ناچار بودن زمین‌های خودشون رو در اختیار دهقانان و کشاورزان قرار بدن. علارغم همه این فشارها و مشکلات، کارانزا در مارچ 1917 دوباره رأی آورد و رئیس جمهور مکزیک باقی موند. از اون طرف هم اوبرگون همچنان فرماندهی ارتش ملی مکزیک رو در اختیار گرفت. همه چیز میرفت که مفاد قانون اساسی اجرا بشه و انقلابیون به اهداف خودشون برسن. اما کارانزا از یه چیزی وحشت داشت، اونم محبوبیت زیادی بود که زاپاتا در بین مردم پیدا کرده بود. کارانزا با اینکه طرح اصلاحات ارضی زاپاتا رو تصویب کرد، ولی همچنان محبوبیت زاپاتا رو یک خطر برای قدرتش میدونست. کارانزا تصمیم گرفت زاپاتا رو از سر راهش برداره. زاپاتا در محل زندگیش مورلوس یک کمون محلی تشکیل داده بود و خودش مستقل از دولت شروع به اصلاحات ارضی در اون منطقه کرد. کارانزا ژنرال پابلو گونزالس رو به سمت مورلوس فرستاد تا کمون اونجا رو منحل کنه و زاپاتا رو هم دستگیر کنه. زاپاتیست ها خیلی خوب مقاومت کردند و در چند نبرد تونسته بودن نیروهای حکومتی رو شکست بدن. ولی ادامه این روند برای زاپاتیست ها بدون متحد امکان پذیر نبود. زاپاتا فهمیده بود در ارتش مکزیک یک شکاف ایجاد شده، شکافی بین ژنرال گونزالس و یکی از افسرانش به نام خسوس گواخاردو. زاپاتا سعی کرد گواخاردو رو متقاعد کنه که به زاپاتیست ها بپیونده، اما ژنرال گونزالس از پیشنهاد زاپاتا به گواخاردو باخبر شد. گونزالس از همین قضیه نهایت استفاده رو کرد. گونزالس به گواخاردو گفت از همه چیز خبر داره و اون باید در دستگیری زاپاتا بهش کمک کنه. گونزالس به گواخاردو گفت به پیشنهاد زاپاتا جواب مثبت بده و سعی کن اعتمادش رو جلب کنی. بعد اونو بکشون یه جایی و در نهایت به قتل برسونش. در 10 آوریل 1919 گواخاردو زاپاتا رو به مکانی دعوت کرد تا با هم توافق کنند. زاپاتا به محل جلسه رفت، اما همین که وارد سالن شد 10 نفر تفنگدار به سمت شلیک کردند و زاپاتا رو به قتل رسوندند. تا پاییز سال 1919 کارانزا تونسته بود تمامی مخالفین و رقباش رو حذف کنه. از همه مهمترم زاپاتا بود. زاپاتا رو هم تونسته بود به قتل برسونه. قانون اساسی هم که روی کار آورده بود کم کم داشت در جامعه اجرا می شد. اما مردم حس کردن که کارانزا اون فردی نیست که مردم می خوان. فرد محبوبشون نیست. کارانزا قول و قرارهای زیادی به مردم داده بود و خیلی از اونها رو فراموش کرده بود. مردم گفتن که کارانزا یا نمیتونه یا نمیخواد تغییرات گسترده انجام بده. انقلابیون هنوز به اهدافشون نرسیده بودن. جنگ و درگیری هایی هم که در مکزیک شکل گرفته بود اقتصاد این کشور رو به طور کامل فلج کرده بود. کارانزا هم همچنان به دنبال حذف رقباش بود. مردم شروع به اعتراض کردند، این بار مستقیماً علیه خود کارانزا. زاپاتیست ها رفتند به سمت اوبرگون، ژنرال ارتش، وزیر پرچم اوبرگون قرار گرفتند. تصمیم گرفته بودند از اوبرگون حمایت کنند و اوبرگون علیه حکومت مرکزی بجنگه و اوبرگون قدرت رو به دست بگیره. کارانزا از این قضیه باخبر شد. تلاش کرد که اوبرگون رو دستگیر کنه و اونو اعدام کنه. اما اوبرگون فرار کرد. در یک جای دیگه نیروهای خودش رو تشکیل داد و رسماً به دولت کارانزا اعلان جنگ کرد. کارانزا که عرصه رو تنگ دید تصمیم گرفت به وراکروز فرار کنه، ولی هیچ وقت به وراکروز نرسید. کارانزا در 21 می 1920 در راه وراکروز توسط یکی از نیروهای محافظش به قتل رسید. در شمال هنوز پانچوویا داشت به نبردهای پارتیزانی ادامه می داد. ویا فکر می کرد حالا که اوبرگون قدرت رو به دست گرفته شاید بتونه باهاش توافق کنه. اما طولی نکشید که درگیری بین نیروهای دولتی اوبرگون و طرفداران پانچوویا بالا گرفت. بعد از 10 سال جنگ و خونریزی هر دو طرف خسته شده بودند. هم پانچوویا و هم ژنرال اوبرگون در نهایت تصمیم گرفتند با هم دیگه توافق کنند. پانچوویا توافق کرد که خودش رو بازنشست کنه و دیگه به نبرد ادامه نده. اوبرگون هم تعهد داد که پانچوویا رو عفو کنه و یک حقوق بازنشستگی برای ادامه زندگیش به پانچوویا پرداخت کنه. تا جولای 1920 اوبرگون به طور کامل کنترل تمام مکزیک رو به دست گرفت. در 1 دسامبر 1920 ژنرال اوبرگون به عنوان رئیس جمهور مکزیک انتخاب شد. از نگاه بسیاری از مورخین به قدرت رسیدن ژنرال اوبرگون پایان داستان انقلاب مکزیکه، چرا که ژنرال اوبرگون وقتی قدرتمند شد تونستش که امنیت رو در سراسر مکزیک به وجود بیاره. البته این رو هم باید بگیم، ژنرال اوبرگون هم به شدت مخالفانش رو سرکوب میکرد، ولی تونست بر کل مکزیک تسلط داشته باشه، اوضاع و احوال اقتصادی رو سر و سامون داد و انقلابیون زیر پرچم ژنرال اوبرگون به بسیاری از اهدافشون رسیدن. از همه مهمتر زاپاتیست ها بودن. اونها هم از نیروهای اوبرگون شدن و با اوبرگون هم پیمان شدن که این قضیه یک موفقیت بزرگ بود. اما گروه دیگه ای از کارشناسان و مورخین اعتقاد دارن داستان انقلاب مکزیک تا سال 1940 ادامه پیدا کرد، یعنی 20 سال بعد از قدرت رسیدن ژنرال اوبرگون. چرا که وقتی ژنرال اوبرگون به قدرت رسید باز هم گروه ها و احزابی شکل گرفتن که علیه حکومت اوبرگون می جنگیدن و این داستان تا بعد از ژنرال اوبرگون هم ادامه داشت. گروه های مختلفی اومدن و همچنان با هم دیگه در حال نبرد بودن. این نبرد ها تا سال 1940 ادامه پیدا کرد. در سال 1923 پانچوویا یک روز صبح که داشت به بانک می رفت در مسیر ترور شد. ترور توسط نزدیکان اوبرگون انجام شده بود. 5 سال بعد در 7 جولای 1928 اوبرگون هم ترور شد. در واقع تمام رهبران پیروز انقلاب ترور شدند. زاپاتا، پانچوویا، کارانزا و در نهایت آلوارو اوبرگون. انقلاب مکزیک بیش از 2 میلیون کشته بر جای گذاشت. اما این انقلاب تأثیر زیادی بر هویت ملی مردم مکزیک گذاشت. در واقع مکزیک از زمانی که استقلال پیدا کرده بود همیشه در جنگ و یا تحت استعمار بود، ولی ظهور چهره‌های انقلابی مانند پانچوویا و ایمیلیانو زاپاتا که جونشون رو برای زندگی بهتر مردم داده بودن، یک همبستگی جمعی برای تمام مردم مکزیک به وجود آورد. نظام فئودالی حسن دیاس کاملا از بین رفت و بسیاری از زمین‌ها به کشاورزان برگردونده شد. نظام دیکتاتوری از بین رفت و انتخابات آزاد جایگزین اون شد. هنرمندان مکزیکی بعدها این هویت ملی جدید رو در سبک هنری جدیدی به نام مورالز به تصویر کشیدند.